میتونه یک مشتری دائمی و همیشگی برای اون برند بسازه. پس لذا با توجه به صحبتی که این شنونده محترم انجام داده بود، میشه گفت که برای حفظ و نگهداری مشتری باید خدمت شما عرض کنم که یه سری اهداف ما تعیین کنیم. یعنی بحث ایشون هم گفته بود بحث کیفیت مثلا یک عامل اساسی میتونه باشه، یا برای اینکه ما بتونیم اون نیازهای اون مشتری رو بتونیم در یک محصول خوبی که در کسب و کارمون، حالا میتونه بحث‌های مختلف باشه، ما اون نیازهای اون رو بتونیم برطرف کنیم. یعنی به طور مثال خدمت شما عرض میکنم، ما اگر یک کالایی رو یک شرکتی یک کسب و کاری میخواد تولید بکنه، به نظر من باید در لول‌های مختلف، طبقات اجتماعی مختلف، با کیفیت‌های مختلف که بتونه اون خدمت شما عرض کنم که نیازهای هر طبقه اجتماعی رو بتونه مشخص برطرف بکنه، و فقط این نباشه که یک جنس یا یک کیفیت، شاید یک برند خوب هستش و دوست دارن طبقات اجتماعی مختلف از اون استفاده بکنن. یک شرکت برای اینکه بتونه بازار هدف خودش رو گسترش بده، بیاد با کیفیت‌های مختلف، نه اینکه کیفیت اصلیشو از دست بده، با کیفیت‌های مختلف بتونه بازار هدف کلی‌تری داشته باشه و محصولات متنوع‌تری رو تولید کنه که اینطور هم بتونه بازار هدفش رو رشد بده، هم کیفیت خودش رو داشته باشه و اون خوشنامیشو بین تمام اقشار جامعه، نه یک طبقه اجتماعی خاص فقط قرار بده. در خدمت شما.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر رحمان فراهانی و همچنین از شما همراهان گرامی هم کمال تشکر دارم که تا این وقت از برنامه همراه قیصریه بودید. شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 30,3637 پیام بفرستید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در خدمت جناب آقای دکتر رحمان فراهانی، دکترای جامعه شناسی اقتصادی و کارشناس عرصه بازار هستیم. جناب آقای دکتر، سوال بعدی که مطرح میشه این هست که آیا خوشنامی یک برند یا یک نشان متأثر از عوامل انسانی است؟ که حضرت عالی فرمودید بله 100% همینطوره. و آیا معیارهای خوشنامی بازاری متأثر از شرایط بومیه یا شاخصهای جهانی محسوب میشه؟
خب سوال شما که فرمودید که خوشنامی یک برند متأثر از عوامل انسانی است، اگه اشتباه نکنم، بله، عامل انسانی یکی از عوامل اصلی خوشنامی میتونه باشه، ولی یه سری عوامل دیگه هم هستش که تأثیر داره توی بحث خوشنامی. یعنی بحث عامل انسانی رو فقط ما نمیتونیم در نظر داشته باشیم. به نظر من مثلا عوامل دیگه‌ای که میتونه توی خوشنام کردن یک برند تأثیر داشته باشه، یکیش نوآور بودن.
بله،
نوآوری توی محصولات، یعنی یک کسب و کاری که بتونه توی کسب و کار خودش، توی تولید محصولات خودش نوآوری رو همیشه به خرج بده. به طور مثال من که یک مثالی که شاید شفاف باشه برای شنوندگان محترم، به فرض در تولید موبایل ما دیدیم که مثلا در گذشته در ابتدا که این فناوری مخصوصا در کشور ما اومده بود، یک برندی بود که شاید کل بازار هدف خودشو چه در ایران چه در خارج از کشور ما جذب کرده بود.
بله.
ولی با اومدن تکنولوژی و عدم توجه به نوآوری دیدیم که به راحتی این برند در دنیا اون بازار هدف خودش رو از دست داد و حتی گم شد دیگه، اصلا اثری به اون صورت دیگه در بین مصرف کنندگان در عرصه مثلا مصرف تلفن همراه ما از اون دیگه زیاد اطلاعی نداریم. یعنی بحث نوآوری و پیشرو بودن در بین رقبای خودش، یعنی همیشه لیدر باشه چه در تولید محصولات مواد غذایی. یعنی خیلی از برندهای مواد غذایی امروز توی کشور ما یا همونطور که میبینیم مثلا مردم به اسم اون برند، شاید اسم برند اون باشه ولی اون نوع محصول رو، همه محصولات رو به اسم اون میشناسیم. پس پیشرو بودن در بین رقبا، نوآوری و مدیریت صحیح. یعنی اگر ما یک برند موفق میخوایم داشته باشیم باید یک مدیریت صحیح هم داشته باشیم.
درست.
یه استراتژی خوب، یه تکنیک نوین برای مدیریت اون سیستم خودمون، اون برند خودمون داشته باشیم.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که یک فضای رقابتی هم برای برند خودمون درست کنیم، یعنی یک تیم کاری فعال داشته باشیم که بتونیم اون برند رو بشناسیم. پس این تا اینجا بحث خوشنامی یک برند که فرمودید متأثر از عوامل انسانی است. بله، عوامل انسانی به نظر بنده یکی از عوامل هستش. عوامل دیگه ای هم هست که میتونه در کنار این عامل انسانی به موفق شدن و خوشنامی یک برند کمک بله. کنه. بعد سوال بعدی که در ادامه حضرت عالی پرسیدید، فرمودید که آیا، اگه اشتباه نکنم، آیا معیارهای خوشنامی یه بازار متأثر از شرایط بومی است
یا جهانی؟
یا جهانی است. بله. درسته؟ بله. ما اگر امروز تو دنیای امروز بخواهیم یک فعالیت و یک کسب و کاری داشته باشیم، نمیتونیم صرف برای گسترش اون، بله، یه وقتی از بازار هدف ما فقط تامین کننده اون شرایط داخله، یعنی ما فقط انقدر گسترش در سطح میانی هستیم و نمیخواهیم اون، خدمت شما عرض کنم، اون برند خودمون رو یا اون محصول خودمون رو به فراتر از مرز خودمون ارسال کنیم. و یک موضوعی که اینجا هستش، تا قبل از اینکه به فرض میگم ما نتونیم در داخل مجموعه کشور خودمون کسب و کار خودمون رو معرفی درست کنیم و اون خوشنامی رو به جان اندازیم، به تبع نمیتونیم به بازارهای خارجی فکر کنیم. یعنی ما ابتدا باید در کشور خودمون بتونیم اون شرایط رو مهیا کنیم و اون فضا رو درست کرده باشیم تا بتونیم به بازارهای هدف خارج از کشور خودمون فکر کنیم. البته در یک سری محصولات میتونه این موضوع صدق نکنه، یعنی به این صورت باشه چون
خارج از کشور معتبر و معروف باشه ولی داخل بله. اصلا نشناسیم میشه.
بله،
یعنی کالا فقط مخصوص صادرات باشه.
زنده باد. به همین صورته. یعنی یک سری محصولات هست شاید داخل کشور خودمون زیاد مصرف کننده نداشته باشه، مثل مثلا خاویار به فرض داره خدمت شما، یک محصولیه با یک کیفیت و با یک قیمتیه که خیلی از طبقات اجتماعی ما نمیتونن شاید اون رو مصرف کنن.
بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر، سهم بازارهای ایرانی از خوشنامی محصولات و خدمات در رقابت با رقبای خارجی چگونه است؟
خب بسیار عالی، اینم سوال خیلی خوبیه که
من فکر کنم الان شنوندگان ما منتظر همین سوال بودن که برسیم به اینجا که ببینیم آقا ما محصولاتمون در برابر برندهای خارجی اصلا تاب‌آوری دارن، بهتر هستن یا نه، واقعا اینه که ما همچنان ذیل تکنولوژی‌های خارجی داریم قدم برمی‌داریم و عملاً چیزی از خودمون نداریم.
بسیار عالی. من این سوال از تعالی رو اینطور پاسخ میدم که برن توی جامعه ما امروز، جامعه اقتصادی و کسب و کار ایران، اون معنای واقعی که در جهان بهش توجه میشه نداره. یعنی بنگاه‌های مالی و اقتصادی ایرانی اکثرا مجذوب، این کلمه رو فکر کنم به کار ببرم خیلی خوبه، مجذوب و اینن که فروش سریع و کوتاه مدت داشته باشن. یعنی اکثر محصولاتی که
ساندویچی عمل کنن،
آره ساندویچی عمل کنن، یعنی به صورت آنی یه توجه، مثلا این نیست که برند خودشون رو شناسایی بدن به خارج از کشور و یه سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشن.
فرایندی نگاه نمی کنن، بلکه دوستان از اکثر
سرمایه گذاری کوتاه مدت و یک سرمایه گذاری که از بازار تجاری دنیا غافل میشن، یعنی زیاد برنامه منسجمی برای این کار ندارن. و یکی موضوعات مهمی که شاید به نظر من دخیل میتونه توی این موضوع، شاید که نه، به صورت قطع یقین میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه، بحث تحریمه. یعنی یه بحث دسترسی نداشتن به کانالهای توزیع جهانی، یه بحث نبود سیاست توی سیاست‌های تجاری کشورمون، اینها میتونه عامل مهمی باشه که ما نتونیم توی بازارهای جهانی با رقبای دیگه‌مون استفاده کنیم. مثلا همین کشور عراق به طور مثال، ما شاید مثلا خیلی از الان مثلا تولیدات خودمون رو، تولیدات کشاورزی خودمون رو داره صادر میکنیم، ولی اکثرا همونطور که توی صحبتامون هم گفتیم یک نگاه کوتاه مدته. یعنی این نیست که محصولات کشاورزی ما برخلاف بازارهای دیگه‌ای که توی کشورهای اطرافمون یا حتی کشورهای عربی مثل مصر، لبنان یا کشورهای این چنینی دارن که محصولات کشاورزی خودشون رو با نظارتی که حالا وجود داره با یک برند خاصی، یعنی اون برند و اون سمت میشناسه، اون کشور مقصد میشناسه، ولی ما به این نکته اصلا توجه نمی کنیم چون نگاهمون نگاه کوتاه مدته.
بله، بسیار سپاسگزارم. به عنوان پرسش آخر، راهکارهای شما برای رشد شاخصهای اجتماعی خوشنامی با توجه به مطالبی که فرمودید توی بازار ایران چیه؟
بسیار عالی. من برای اینکه به این سوال از تعالی پاسخ بدم به یه نکته ای توجه میکنم، میگم که برای اینکه ما رشد شاخصهای اجتماعی خوشنامی رو بشناسیم، قبلش باید ببینیم که چه عواملی سبب میشه که اون رشد صورت نگیره، بعد اون عوامل و راهکارهای برای رشد شاخصهای اجتماعی خوشنامی رو بیاییم معرفی کنیم، یعنی در راستای اون عواملی که به عنوان میتونه شکست اون سیستم بشه. به طور مثال اولین عاملی که میتونه شهرت و خوشنامی رو به نظر من آسیب بزنه اینه که اون شهرت یا اون خوشنامی واقعا واقعیه یا یه شهرت غیر واقعیه. به طور مثال یک مثالی هستش توی عامم همیشه مد نظر هستش، میگه برای اینکه یه شهرت، یه کار خوب زیاد، کارهای خوبی زیاد لازم انجام بدیم که یک شهرتی رو بسازیم، ولی برای خراب کردنش یک لحظه است. شما یه کار بدی رو انجام بدید، اون کار به تبع اون شهرت و اون آبرو یا هر چیزی که داریم خراب میشه. پس ما اولین نکته که میخواییم بهش توجه بکنیم، آیا ببینیم که اون شهرتی که آیا اون شرکت داره یک شهرت واقعیه یا واقعی نیست. دومین نکته‌ای که ما بخوایم در نظر بگیریم این که اون باورها و انتظارات خارجی که داریم آیا تغییر میکنه یا میتونه این شکاف رو بیشتر کنه یا کاهش بده. به این صورت یا بین اون کیفیتی که هماهنگ کننده داخلی ما هستن، آیا بر شکافی که بین مصرف کننده و تولید کننده هستش تأثیر میذاره یا نه. پس این راهکار من اولین موردی که میگم برای رشد شاخص‌های اجتماعی و افزایش خدمت شما عرض کنم سرمایه اجتماعی و اون اعتماد اجتماعی که ما میتونیم داشته باشیم و اون بار مسئولیت اجتماعی که در سازمان یا اون کسب و کار در جامعه داشته باشه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر رحمان فراهانی، جامعه شناس محترم حوزه اقتصادی و استاد دانشگاه، از مطالب و بیانات خوب و مفید حضرت عالی بهره بردیم. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و مجید آینه صدا بردار از محضر همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:01 است. حالم خوب است، حالم عالی است، چون برای همه سعادت را آرزو کردم. به این دلیل حالم عالی است، چون فقط به تو دل بستم و می دانم اگر بخواهی از راهی می بخشی که در تصور من هم نمی گنجد. فقط کافی است به سویت قدم بردارم، یک قدم سوی نور.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی بخند برای علوم، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم مقصود نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرى.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى.
به نام تو آغاز می کنم که هیچ موجودی بی اراده تو وجود نمی یابد و هیچ وجودی بدون خواست تو از دایره هستی خارج نمی شود.
الله الله یا الله الله
شاید اگر امکان گفتگو با اهل قبور وجود داشت و از افرادی که دستشون از دنیا کوتاه می پرسیدیم که اگر به دنیا برگردی اولین کاری که انجام میدی چه کاری خواهد بود، این پاسخ رو می شنیدیم که اگر یه بار دیگه به دنیا برگردم بیش از هر چیز نماز اول وقت رو جدی خواهم گرفت. خدایا ما رو از توفیق ادای نماز اول وقت محروم نفرما. الهیام
الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان.
موقع تولد، هنگام عقد و ازدواج، هنگام بیماری و استرار، وقت احتضار، بعد از مرگ، آیه های قرآن در نقاط عطف زندگی به دادمون میرسن. راستی چرا ما همیشه و هر زمان به تلاوت قرآن وفادار نیستیم؟ تلاوت قرآن یعنی تلاوت آرامش.
قرآن قرآن
یکی از کسانی که شاکی از شماست در روز قیامت قرآنی است که خوانده نمی شود و در کنار منزل در کنار اتاق افتاده است، به حال این که اگر بخواهد انسان حجاب‌های قلب مرتفع بشود، زنگار قلب برطرف بشود، باید قرآن بخواند. قرض عرض این است که قرآن شکایت می کند.
قرآن قرآن
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون پله پله تا ملکوت از شبکه رادیویی اقتصاد. در این لحظات عزیز و عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات 73 تا آخر از سوره مبارکه زمر که توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد قرائت میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى وَأَبُوهَا وَقَالَ
وترى الملائكة